سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه بنبست سلوک امسال هم در خدمت شما گرامیان هستیم. همانطور که به ذهن مبارکتون هست، این برنامه در باب شناخت عرفان حقیقی و تمایز اون از عرفانهای کاذبه. مباحث خیلی خوبی رو در سال گذشته در باب تراز عرفان حقیقی و تعریف عرفان به میان آوردیم که مورد استقبال شما عزیزان هم قرار گرفت و این مسیر رو به نحو معرفتی بنا داریم که امسال هم پیش ببریم و این که سلوک هیچگاه بن‌بست ندارد. اما چرا ما این برنامه رو با این عنوان نامیدیم؟ به آن دلیل که بن‌بست سلوک از آن کسانی است که سلوک عرفانی اونها سلوک شبه عرفانی و شبه دینی و متعلق به عرفانهای کاذب است. بنابراین اونها سلوکشون سلوکی است ناظر به بن‌بست. از این بابت امروز هم در خدمت شما گرامیان هستیم.
موضوع این برنامه خرده فرهنگ ها و شبه عرفان ها در جامعه معاصر، با حضور جناب دکتر کمیل قیدرلو، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس، کارشناس میزبان دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی.
آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. در باب این موضوع مهم وارد گفتگو با جناب عالی بشیم که در حقیقت ساختار منظومه کشف حقیقت در عرفان چه ساختاری است؟
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شما عزیزان سلام عرض می‌کنم. ببینید، وقتی شما بحث ساختار کشف حقیقت به واسطه انسان می‌خواید در واقعش گفتگو بکنید، بعد ببینیم اصلا فهم ما از آن چیزی که انسان رو شکل داده چیه. تو عرفان ما یک ساحت فطرت رو برای انسان به عنوان کلین، هر انسانی ساعتی دارد به عنوان فطرت،
بله،
که بر اساس اون این خلقت صورت گرفته و این امر یک امر مشترک بین همه انسان ها. یعنی شما هر انسانی تو هر کجای دنیا پیدا بکنی میتونی باش ارتباط مشترکی پیدا بکنی،
زبان فطرت،
زبانی پیدا بکنی که اونو هم اون میفهمه هم شما میفهمید. الان چه مستندهای مختلفی در جهان کار شده که مردم شناسی رو قواعد قبایل بسیار بدوی که مثلا هزاران سالی که کسی رو ندیدن در میان جنگل‌های آمازون، اینو مستندش هست دوستان مثلا تو رسانه‌های مختلف ببینن مستندات رو، و بعد مثلا تو 5 دقیقه اینا مواجهه انسان با انسان سفیدی که رفته اونجا مثلا ابهام داره، بعد کم کم بعد 5 دقیقه اینا با هم دوست میشن، آشنا میشن، حرف هم میفهمن و به یک زبانی میرسن و گفتگو میکنن و بسیار بسیار مشابهات پیدا میکنن. یعنی با فواصل بسیار دور جغرافیایی و تاریخی و جدایی های قرون و هزاره ها، باز همین انسان مشترکات بسیار زیادی با هم داره. این امر مشترک ما فطرت میگیم و این فطرت اون چیزیست که خداوند انسان رو بر اساس اون خلق کرده و اتفاقا میشه اینجوری بهش نگاه کرد که اون ساحتی از انسان که میتواند مواجه بشود با حقیقت مثل یک آینه ای در برابر حقیقت گرفته بشه و انسان حقیقت رو در اون ببینه، این فطرت خودشه. هرچند این فطرت مثل بحث پیدا بکنه، گسترده بشه و اعوجاج پیدا نکنه، صورت حقیقتی که در اون منعکس میشه بزرگتر، وسیعتر، دارای ابعاد بیشتر خواهد بود. عرفان قراره این کار رو انجام بده، یعنی با حفظ این آینگی، حفظ این سلامت و پاکی قراره که این توان و این گسترش در آینگی این فطرت خلاصه رخ بده. همین که الان مهمه اینه که این آینه آینه بماند، یعنی فطرت دست خورده نشه، فطرت دوچار وجاج هایی که ممکن از محیط، از حوادث روزگار، خانواده، افکار منفی فرد، تجربه های و هر اتفاق دیگری منجر به آسیب دیدن این آینه یا این قطب نما نشه. نمش استعاره است دیگه، هم آینه استعاره است هم قطنما استعارهای زیادی در این زمینه به کار رفته. برای که ما این حفظ کنیم و بتونیم با اون این حقیقت رو بفهمیم، اعوجاج یه وقت هست ناشی از ضربه خوردن و شکستنه که دیگه قصه رو خیلی سخت میکنه. یعنی یه وقت هست دیگه شما میگین آینه آسیب دید، قطنما شکست، یه وقت هست میگید نه انحراف توش پیدا کرده، اعوجاج پیدا شده، صورتی از حقیقت در اون میفته ولی منطبق با واقع نیست چندان. یه وقت اصلا میگه صورتی از حقیقت نمیفته، مثل زنگاریست که روی این آینه رو میگیره و کم کم بدل به چیز دیگری میشه. لذا منظومه شناخت نقطه آغازش فهم این فطرت و اقتضاعات این فطرت نگهداشت این آینگیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، در ادامه با شما صحبت خواهیم کرد. دکتر بحث خوبی رو آغاز کردیم. میخواستم ازتون این سوال رو بپرسم که این منظومه کشف حقیقت رو ما وقتی در حقیقت با موضوع فطرت میتوانیم منطبقش بکنیم و ساختارمندش بکنیم که فرد به این ارتباط التزام داشته باشه، یعنی او به انگیزه مراعات فطرت و مراقبت از فطرت خودش، همان که قرآن عزیز هم فرمود که قلب سلیم داشتن موجب رستگاری است، الا من اتى الله بقلب سلیم، این رو مترتب و آگاهانه باشه نسبت بهش. حالا شما یه فردی رو دارید یا یک موقعیتی رو در یک فردی دارید که او به این فطرت التزام توجه نداره، به اینکه این فطرت رو اعوجاج ناک نکنه، این آینه رو در دستبرد حوادث تغییر نده، التفات نداره. خب طبیعتاً وقتی او التفات نداره، مسیر دستیابی حقیقتش هم متفاوت خواهد بود و در واقع مسیر دستیابی حقیقت رو نادرست خواهد رفت. خب سوال من اینجا از آن قرار است که ما چگونه میتوانیم مسیری رو تعریف بکنیم که ارتباط فطرت با نفس وجودی ما و ارتباط فطرت با تعالیم سالم بماند؟
بگذارم باید این رو بهش توجه بکنیم که معمولا تو زبان عرفان گام اول یقظه، یعنی آگاه بیداری،
یقظه بله بیداری،
که طرف باید بیدار بشه. میگه که ای پاسبان بیدار شو، خفته می نشاید پاسبان. باید این بیداری رخ بده، این چه تا وقتی خوابه، تا وقتی میت اصطلاحا مرده است، تا وقتی که بیدار نشده، قافله، اینا همش اصلا مسیری جلوش نیست، یعنی اون طرف از مسیر بازمانده است. میگه خواب صبحگاه
بامداد و رحیل باز دارد پیاده راز
پیاده راز سبیل. این خوابیده است. لذا اولین کار اینه که میگن باید بیدار بشه. گام کار اول بیدار کردنه کسی که از مسیر قافله، از این فطرت و از این ظرفیت و از این توان قافله. این اگه رخ داد، گام دومش اینه که خب حالا کسی که بیدار شد، فاصله خودش و اقتضاعات این حرکت و مسیر و غایت مد نظر رو احتمالاً نسبت بهش یک آگاهی اجمالی پیدا میکنه. یعنی کسی که بیدار میشه چجوری بیدار میشه؟ محیطی رو میبینه که تو این محیط چیزهایی هست که قبل از اون ازش آگاه نبوده. چیزهایی رو میبینه، رنگهایی میبینه، اتفاقاتی رو میبینه که فکر میکنه نسبت به اونها بیگانه است یا قرابتهایی در دل داره ولی الان نسبتشون دوره و به سمتشون حرکت کنه و این حرکتش سلوکه. و این سلوک حالا دو تا ساحتش رو میشه پیگیری کرد، این که یا سلوک عامه یا سلوک خاصی. سلوک عام این طرف بیدار میشه، میفهمه که مردم روندگانی، سالکانی، رهروانی دارن یه مسیر رو میرن و چه خوش میرن و چه خوبه و چقدر نزدیکه به اون فطرت، اون آینه‌ای که من دارم چقدر سازگار، او هم حرکت میکنه با این افراد، با این عده. راه دین عموما این شکلیه، یعنی یک راه شاهراه وسیع که خیلی دین که آدمیم دین اندلال اسلام به معنی عامه، اسلام به معنی تسلیم
در برابر خداوند،
چه دوست همه ادیان خلاصه در ادیان ابراهیمی و ادیانی که ما میشناسیم عموما در این ذات مشترکن، حالا به روایت ها و خانش های متفاوت، ولی اقتضایش من تسلیمه، تسلیم حق بودنه. خب اون ساحت طریقت عام اقتضایش چیه؟ التزام به گارد ریل و تابلوهای عمومی و به همه روال‌هایی که نهاده شده برای اینکه افراد این شاهرها برن با هم برخورد نکنن، مشکل پیش نیاد و بتونن سریع‌ترین دسترسی رو پیدا بکنن به صورت عمومی. خب این فرد مواجه می‌شود با این شرایط و احتمالا حرکت خواهد کرد، چون اقتضاعات و دین که امری فطری، خب میگه فتلا اللتی فتق الناس علیه هاست و جهت و وجهی بلدی فترانیه، این صورت به جهت آن جهتی که فطرت خداوند قرار به برامون قرار دادنه. خب با این همه با این شرایط این بیدار شده میتونه حرکت کنه، اما گام های فراتر از این هم وجود داره. اجمال این گام در هر دو اینه که طرف باید از گذشتش توبه کنه. توبه یعنی بازگشت، یعنی ریست کردن، یعنی برگشتن به مبدع سلامت، یعنی اونجایی که این قلب سلیم بود و شما در هنگام غفلت این سلامت رو از دست دادی، حالا درش کردی اون نقطه ای که آغاز کردی و برگردونده. این کار توبه کردن است از آن چیزی که اشتباه بوده. خب توبه کردن عملا گام اول همه است و از عدم ایجاد رجاز، ولی بعدش توجه داشت که تو ارخان ما بهش تغییر تخلیه هم میدونیم. شما وقتی خواستی توبه بکنی ارزیاتی از این گناهان، از این خطاها، از این آسیب هایی که شما زدی به این آینه نادانسته در شما مانده. گام اول اینه که این پالایش رو انجام بدی، یعنی باید سعی کنی تو گام اول این رذائل، این ضعف ها، این اشکالات، این اعوجاجات آینه شما وارد شده رو پاک کنی، زنگاری که گرفته رو بزدایی. حالا این اتفاق براش ریاضت هایی قائلن، روش هایی قائلن، آدابی قائلن که باز این آداب خاص ها متفاوت که نگم در طول هم دیگر، ولی منظورم که مراحل دارد. یه حکم کلی برای همه به سادگی نیست، نه، مراحلی دارد، هر مرحله خلاصه اقتضاعات جدودنش متفاوته. ولی حرکت که شما بکنی میگه تو پای به ره گذار و از هیچ مفرس خود راه نمایدد که
چون باید
رفت. شما اگه ایمان بیاوری و عمل کنی خود به خود
این خب این تراز پس در ببینید تراز پس اینجا در میاد آقای دکتر. ببینید ان الذين امنوا ببینید این ان الذين امنوا و عملوا الصالحات دو تا کلید واژه مهمه که قرآن در بسیاری از فرازهای مختلف مستقیم به اونها اشاره میکنه، ایمان و عمل صالحی که آگاهانه باشه. یعنی ما برای اینکه اون فطرت رو در حقیقت بتوانیم پایدار نگاه داریم، باید به ایمان و عمل صالح رجوع همیشگی همراه با استقامت، همراه با تدبر و همراه با درک عمیق از شرایط داشته باشیم. خب همینجا یه برشی بزنیم به عرفانهای کاذب. اونها در حقیقت دارند فطرت ما رو مورد هجوم قرار میدند یا حوزه شناخت ما رو مورد هجوم قرار میدند؟
باید اینجوری بگیم، ما که یک امر پایه‌ای، یعنی اون جایی که ارجاع انبیا هم بود، یعنی که آخرین جایی که شما دارید خودتون حقیقت رو بشناسید، بگیری از هر حضور فطری و ایجاد انحراف در اون و اصطلاحا میگن مشبه کردن یا آلوده کردن یا افزودن افزودنی‌های غیر مجاز به این ابزار شناخت، منجر به شکلی انحراف در عرفان میشه. یکی از مهمترین چیزه که خیلی هم امروز بابه نفسه، شما اقتضاء عرفان گذشتن از خواهش های نتوه، حرکت، ریاضت، کار سختیه، کار بودن کار سختی، تخلیه کردن از هوای نفس کار سختی. شما ساحات زمینی دارید، ساحات حیوانی دارید، ساحات غریزی دارید. ما میگیم غریزه امر مشترک انسان و حیوانه و فطرت امریست که انسان رو از حیوان جدا میکنه. پس شما وقتی میخواید از این حیوانیت جدا بشی و وارد ساحت حرکت و سلوک بشی، باید سعی کنی غریزه رو محو کنی. تو همه مکاتب عرفانی این امر مشترکی است خیلی وقتا، ولی شما تو دوره معاصر مثلا میبینید که اتفاقا سعی میکنن ریاضت زدائی کنن و از این طرف با یک پذیرش، یک صورتی از لذات، لذت گرایی، یه نوعی هدونیزم، یه نوعی نفس گرایی در برخی از این عرفان‌های نوظهور جذابیت‌های ایجاد کنند برای انسان مدرنی که خیلی حوصله نداره، خیلی هم وقت نداره، از این طرف هم که دلش میگه یه خبری تو دنیا،
بله،
چیزی خوبی وجود داره، خیلی پیدا بکنن، اینا میشن بیراهه‌ها، بیراهه‌ای که
پس...
گل‌های زیبایی دارن ولی سمیرن و افراد سمت اونا به خاطر اون شکل زیبا حرکت میکنن، ولی رفتر دارن این که اون چیزی که شما دنبالشی یک صورت مشابه با این برادی باطلش همون که تو فکر حرکت میزونه مشابه نیست.
پس آقای دکتر نکته که اینجا هست، آره دقیقاً، این پس نکته که اینجا هست آن است که در واقع ما در مواجهه با عرفان‌های کاذب هر دو وجه رو داریم می‌بینیم، یعنی هم اونها به نوعی فطرت ما رو مورد هدف قرار میدن، گویی میخوان لایه‌هایی از غفلت رو به واسطه نگاه ابزاری به امور، به واسطه تغییرات رنگ‌های واقعیت بر فطرت ما بار کنند، یعنی فطرت رو در یک پوششی قرار بدن که اون پوشش پوشش نادرسته، و از سوی دیگر هم یک مسیری رو در نظر بیاورند که اون مسیری که در نظر می آورند آن است که شناخت ما رو از حقیقت متفاوت بکنند. این شناخت متفاوت از حقیقت موجب می شود که به جای حقیقت، حالا که فطرت ما مورد صدمه قرار گرفته، یه محصولی، یه موضوعی، یه هستی از شناخت غیر حقیقی جایگزین بشه، و وقتی فرد فطرتش تحت تأثیر قرار گرفته یا صدمه دیده و به تعبیر شما اون قطب نمای الان درست کار نمی کنه، اون وقت این مسیر مسیری می شود که دیگه از سره از ناسره تشخیص داده نمی شود.
معنویت امری است که بشر همیشه به آن تمایل داشته، ولی رشد تجربه گرایی در سده اخیر و سرخوردگی انسان از فناوری موجب گرایش بیشتر به امور ماورای طبیعی و معنویت خواهی شده است. با افزایش گرایش به معنویت، عرفان نماهای فراوانی ظهور کردند که در صدد پاسخ به این نیاز و حل بحران معنویت برآمدند، اما نه تنها نتوانستند به آتش معنوی انسان پاسخ درست بدهند، بلکه بر آلام روحی بشر افسودند. این گفتار به روش تحلیلی توصیفی به دنبال معرفی تعالیم برخی از این مکاتب نوظهور عرفانی برای اثبات کذب آنها و حقانیت عرفان اسلامی است. از این رو با بررسی مهمترین فرقه های نوظهور و مبانی آنها به مقایسه و بازشناسی عرفان حقیقی و عرفان های نوظهور پرداخته می شود. معنویت های نوظهور از جذابیت های فریبنده و ادبیاتی ساده برخوردارند که ظاهراً حق جلوه می کنند، اما مبانی آنها سست و مبتنی بر عقل گریزی، نفی شریعت، اومانیسم، جاه طلبی و مانند آن است. در مقابل عرفان ناب اسلامی ناشی از وحی و مبتنی بر آموزه های قرآن و اصولی همچون کرامت انسانی، توحید، شریعت و ولایت مداری است.
داریم که داری قشنگیه، میگه تو مکان عاقبت الذین اصحاب السوء انکد زدو به
آیات الله. بله
خیلی زیباست. میگه عاقبت کسی که بدی پشت بدی کند، یعنی خطا بکند و خطا بکند و خطا بکند و این یعنی خلاف قطعنما حرکت کنه، حالا با شهوات با نفس با لذات با هر چیزی که بهش پارس میده، میگه این نیست اونم عمل میکنه، ولی میگه نه حالا ایشالا که هست. این اتفاق وقتی افتاد طرف دیگه آیات خدای فری بچه که آشکار هست، نیازی به اینکه نشون بدی آیات بیرون هست همینجوری هستن، نشانه رو هم تابلو راه نمیبنن دیگه، اینه جلوی شما هستن، میگه اینا رو دیگه نمیبینه، تکسید میکنه، میبینه ها، میگه نه بذار مسیر من تا تهش میشونه دیگه، طرف داره خود قلدمش هم بشکنه دیگه، من میخوام این وری برم خواهد غلطه، الان دیگه از بالای دست بد نیست، فکر کاری که امون رواج داره توی روانشناسی همینی که حکمی خوبه، اونی که میخوای درسته، تو میخواد صدای فطرت طرف رو ساکت کنه، یعنی باید فکر کنی چقدر عجیبه روانشناسی، یعنی صدای فطرت و وجدان طرف رو ساکت میکنه.
خب این ساکت کردن وجدان، خب آقای دکتر ببینید این ساکت کردن وجدان کار سختیه، چطور اینها میتونن در واقع توی این عرصه این کار رو انجام بدن و این اوصاف رو در واقع به وجود بیارن، چطور میتونن در واقع این موقعیت، خب خیلی موقعیت خاصیه، یعنی که این وجدان رو اینها بپوشانند یا وجدان رو به خواب خرگوشی ببرند، چطور میتونن این کار رو با ابزارهای خودشون انجام بدن؟ یعنی میخوام بگم که اون فطرت الهی، اون وجدان پایدار چگونه میتواند در حقیقت به ناپایداری برسه؟
خیلی کار سختی اون میکرد. دو چهاری که دارم ارز میکنم این حالا عزم اون روانشناسی رو هست دادم که این عزم رو دارم که این کار بکنم، نوعی از خانش روانشناسی هست در مکاتب مختلف آقای من نخوم اتبیرم در مختلف چی نمونهاشو دیل، ولی اتفاق اینه وجدان که خاکت نمیشه، وجدان مثل نوریه که شما حتی از اونشو بپوشونید بالاخره اون آزار از دیت خودش و اگه کتبانش کنه خواهد داشت، اما اتفاق اینه تا شما نپذیریش و اون رو به عنوان یک مفروض پایه قبول نکنی، همواره در جنگ با توه، اون همیشه داره شما رو اذیت میکنه و شما باید یا با قرص بخوری یا باید با دراک و مواد مخدر و الکل و چیزهایی که شما رو هیچ باز داره از ذهن شما رو دور کنه خود رو سرگرم بکنی، بگه نه تنها ابزار این رو روانشناسی اصطلاحا القائه،
احسنت،
القائه به این که این گونه نیست، اینجوری که تو فکر بایی نیست، نه ولش کن، این که دارم میگم یکی از مهمترین تکنیکایشون انواع القاعات مختلف فرده، و حالا این القاعات انسان موجودی است که تلقین پذیره، یعنی شما یکی دیگه تو مریضی واقعا مریض میشه، واقعا این میگن که از نظر فیزیولوژیک انسان از بعد ذهنی و روانیش متاثر آنقدر که اگه باور کنه یخ زده یخ میزنه، یکی باور کنه بیرون سرده واقعا سردش میشه، اگه باور بکنه اتفاقا میفته، و این قدرت ذهن و نفس انسانی که میتونه تبدیل بکنه، بذار که شما القا بشه القا بشه القا بشه و شما پذیرا باشید و اون ادامه بدی، یه جایی در قلب شما مهر میخوره و قال قلوبنا
قلف، دقیقا
یعنی کوشش داره دیگه، چیزیش نفوذ نمیکنه که
دقیقا. پس در واقع اینها این وجدان رو و این فطرت رو با ابزارهایی رو به خاموشی، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، این آیات آیات اول سوره بقره است و بسیار آیات جدی است، از این بابت که آدمی قلب دارد میتواند به شناخت برسد، میتواند در حوزه شناخت قرار بگیره، ولی ختم خورده به قلبش، یعنی گویی در نوعی اعوجاج عملی رفتاری او قرار گرفته و از این بابت دیگه او به مسیر رستگاری نمیتونه برسه.
اونطوره قلوبی هستن که دیگه نمیفهمن، یعنی قلبی است که دیگه درک نمیکنه، ولی دیگه کار نمیکنه، از کار انداخته، و این یک عمد و یک یعنی این کار انسان باید بخواد که بکنه، نمیشه شما ناخواسته این کار رو بکنید، در ناخودآگاه شما هست، میگن که شما این رو بخواید که خراب بکنید، که حالا اون یک ساعتی است که دیگه خیلی ساعت کمیابی، البته اینکه با اون عظمتی که داره اون نوری که داره بشه خاموشش کرد البته امکانش هست، ولی در عموم انسان‌ها با شدت ضعف این وجود داره و انبیا یکی از ویژگی‌هاش اینه که قدرت نفسشون و اینقدر بهره‌مندیشون از حق حرکت زیاده که شما تو تاریخ می‌بینید که بسیاری از دشمن‌ترین دشمنان پیامبران شدن از اصحاب اونها و از یاران اونها و از همراهان اونها توبه کردن درگشتن. شما تاریخ اسلام نگاه بکنید از اینها زیاد ببینید که افراد کردن فکر می‌کنه این نباید موفق می‌شود ولی موفق می‌شود و این تو تاریخ جهان هم مثاله زیادی داشت. آدم های مختلفی یه برگشتن. شما قرقه ابن یزید ریاهی کسی که راه بر امام بسته دیگه، یعنی امام حسین اگه شهید شد بخاطر اینکه قرقه ابن یزید ریاهی جلوشو گرفت نداشت بره. و حالا شما همین رو دارید به اون اولین شهید صحرای کربلا توی بازی زمانی کوتاه هیچ مواجهه است، یا داستان زهیر رو داریم. این بر با برگردان شدن ها که مثلا از عثمانی ها تبدیل شد علوی ها و با امام حسین شهید میشه، خب این اتفاق بزرگیه دیگه. یعنی میشود اون نور رو اگه شما داشته باشی یک لحظات یک آناتی در شرایطی که مواجه بشی با یک حقیقت برتری تو اون شعله خواهد کشید، اون زبانه خواهد کشید و میتونه ماهای کوتاه بلند مدت رو در زمان کوتاه طی کنه. امام خمینی در واقع جنگ و وضعیتی که خیلی از دستیجه ما داشتن که تجربه کردن، یعنی که امر مشترکی که تجربه زیسته همه ما هاست، جز خاطرات تکراری ما هاست که ما یه آدم هایی رو دیدیم چه مثل رویاش وجود این آدم ها باور نکردنی در سنهای بسیار کم که دبیر اون خانی راه های ست ساله رو در ارفانی به یک شبه پیل دردن
دقیقا
دبیر به وسیله مرگاگاهی که تمع رو از زنده رو شده کن باردش بشن یه چود اینه دامنه داره دیگه میریم بسیار میخوام بگم من خیلی یک نینه میشه ها خیلی کمیابه که بگیم یک کسانی
درسته. ممنونم از فرمایشات جناب علی. مباحث خیلی خوبی رو در باب فطرت، در باب وجدان، در باب این که مسیر به سمتی پیش می رود که ما در حقیقت در منظومه کشف حقیقت عرفان هرچه جلوتر برویم وجدانمون، آگاهیمون، اخلاقمون و فطرتمون زنده تر می شه و در شبه عرفان ها هر چه پیش برویم وجدانمون مورد غفلت قرار میگیره، فطرتمون مورد فراموشی قرار میگیره و در حقیقت خود الهی خودمون رو فراموش میکنیم. خب خیلی نکته های خوبی مطرح بود. ممنونم از حضور شما آقای دکتر قیدلو. تا هفته آینده از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. متشکرم. نام احمد این چنین یاری کند تا که نورش چون نگهداری کند. نام احمد چون حساری شد حسین تا چه باشد ذات آن روح الامین.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست.
اوه، مبارکه.
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب.